السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
جهت شادي أرواح طيبة شهداء و حضرت إمام همه گذشتگان، حقوق پدر مادر اون، معلمان و اساتید اون. الفاتحه تمام الصلوات. صفحه 549. آفا پاکت پول میگیرم. دوستان عزیزان، من چون مهمونی افطاری خونمونه و خلاصه ملت دیگه دارن میان، من از هشت، من تا هشت و ربع انشالله، از قبلم گفته بودم به رفقا البته که من امروز مثلا چه، من تا ساعت هشت و ربع خلاصه خدمتتون هستم، بعدش بازش میگیرم میرم. صفحه 549 سوره مبارکه ممتحنه رو داشتیم بررسی میکردیم و رسیده بودیم به این آیه سوم که بسم الله الرحمن الرحیم، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامت یفصل بینکم الله بما تعملون بصیر. گفتیم ده خیلی از جاهای قرآن هست که خیلی تذکرات به این سبک قرآن میده به ما که در سوری اینو مطرح میکنه که شما اون چیزی که خیلی وقتا مانع است از اینکه شما در مسیر دین اطاعت خدا و رسول رو بکنید، همین ارحام و اولاد و زن و بچه و یعنی نزدیکترین محیط اجتماعی آدم که محیط خانوادگی آدمه و پیوندها و محبتها اینها خیلی زیاد میشه. اینجا تجربه هم همین نشون میده، آدم خیلی وقتا میبینه این نکته رو، هم در تاریخ هم در تجربه های که طرف داشته یه کاری میکرده، یه کار با ارزش داشته میکرده، حالا با ارزش مادی لزومن نه، یه کار با ارزش معنوی که در آینده زندگی اخروی او مثلا خیلی این کار مهم بوده و این کار داشته میکرده. ولی میبینید که خیلی راحت مثلا بعد از ازدواج تبدیلش میکنه به یک کار کاملا بی ارزش یا کم ارزش. مثلا فرض کن یک کار مهندسی بی ارزش یا کم ارزش، چون که نمیخوام بگم هر کار مهندسی بی ارزش شه، نه مثلا فرض کن طرف بله میره کار با ارزش اینجوری میکنه، یا اصلا از قبل هم آدم خیلی ارزشی نبود، مثلا داشته یه کار معمولی میکرده، بعدش هم خواهمش بعد از ازدواج همون کارا رو داره ادامه میده، یه موقع نه داشته واقعا یه تیپ کار با ارزش جهت ساز انسان ساز اینجوری داشته انجام میداده، بعد میره مثلا یه کار چیپه مثلا عمرانی اینجوری میکنه. مثلا خب این مثلا ساختمون سازی، مثلا ساختمون دو سه طبقه میسازه، مثلا مثلا میره بساز بفروش میشه، حالا توهین نمیدونم توهین داره میشه به کسی یا نه، ولی میخوام بگم که نمیگم بساز بفروشی کار بدیه، خب ولی اون مثلا داشته یه کار فرهنگی خیلی عمیق میکرده، بعد ول میکنه مثلا میره بساز بفروش میشه، بعد که تهشو در میاری میبینی به خاطر بحث زن و بچه است، به بحث رزق و روزی و به خاطر این فضا هاست. و این یه خسران بزرگه. تو اینجا شما بگیرید شروع میشه این بحثا، تو بحث اطاعت از خدا و رسول، در بحث خلاصه این که آدم زندگیشو باید چی بذاره، و یا اگر یه کسی شد تو مثلا حاکمیت اسلامی حکومت رو به چه سمتی ببره، اینها میبینید که درگیر بحث ارحام و اولاد و همین چیزا، حالا توی سطح نهایتاً بالاتر ممکن ارحام و اولاد خودش نباشه، یه در این سطح بالاتری درگیر این چیزاست. اینجا اینا اینجاست که قرآن اشاره میکنه خیلی زیاد، یعنی شما اگه بخوام پیمایش بکنم آیات و اینا رو، کاری هم نداره برای خودتون، مثلا یه اموال و اولاد بزنید ببینید چه مقدار از آیاتش یه همچین تذکری داره. که من اینجا چند تا آیهش فقط برای شما، مثلا 23-24 توبه رو خودتون نگاه بکنید یه موقعی، اون آیات چیز هست سوره مبارکه انفال رو مثلا با هم نگاه بکنیم، که انفال 27 دارد که از آیه 26ش نگاه کنیم، بسم الله الرحمن، صفحه 180، واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم ايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یادتون بیاد اون موقعی که قلیل بودید، کم بودید، مستضعف و ناتوان و زبون در زمین بودید، تخافون ان يتخطفكم الناس، میترسید دشمن از هر گوشه شما رو برو باین مثلا، فآواکم خدا شما رو معوا داد، و ایدکم به نصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. یا ایها الذین آمنوا، حالا ببینید این خیانت در امانت این اینجاست، یعنید سطح دیگری از خیانت در امانته. امانت چی؟ امانت همین نعمت حاکمیتی که به شما بده، که شمایی که مستضعف بودید، تو سری خور بودید، چی بودید، میترسید از دشمن اینا، حالا مواظب باشید یه چیزی به شما رسید به عنوان امانت، امانتدار خوبی باشید. یا ایها الذین لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون، در حالتی که میدونید خیانت به خدا و رسول و امانت خودتون نکنید. خب یعنی امانتیه که دست شما هست به عنوان امانت حاکمیت اسلامی و حکومت اسلامی و حکومت دینی اینا، نکنه یوی گرفتار این دسته از خیانت در امانت بشید، در حالتی که میدونید شما، یعنی میدونید که شما این بودید، این بودید، رسیدید به این نقطه، شما هیچی نبودید. یه موقع فرموده از آقا در اوایل انقلاب فلان اینا، با اون توطئه ها و فتنه ها و فلان اصلا چیزی نبودیم ما، همین الان واقعا یه قدرتی هستیم، خداوکیلی قدرتی هستیم. آدم تو این منور دنیا میره میپرسه اینا، مثلا ایران و اونی قدرت قبول دارن، اونی یه قدرتیه به هر جهت، یعنی قدرتی داره، خب بالاخره تو منطقه تعیین کننده است، تو معادلات جهان به هر جهت تعیین کننده است، اینا قبول میکنن. اصلا سر تحریم هم همینه، مثلا قبول نمیکردن که تحریم نمیکردن، که مثلا ما رو تحریم میکنن و روسیه، مثلا الان ما یه خبری اون هست دیگه که دارم ما رو داریم تحریم میکنن. وَعْلَمُ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اینجاست ببینید تذکری های اینجا میاد، بدونید که اموال و اولاد یک وسیله آزمایشه. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرَاتًا. ببخشید سعی میکنن که بیاد، حالا خانوما یه سیشن اون آدم پایین ها، بله بفهمید پایین، بفهمید پایین، این تتب الله یجعل خود، چرا از اول صوتو اینجوری نکرده، ولی پایین هم جا هست و تشریف بیارید. ان تتقوا الله يجعل لكم فرغانا، یه تقوای الهی رو به خرج بدید، خدا وسیله تشخیص حق و باطل برای شما قرار میده. یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم. ببینید خدا سیئاتتون رو میبخشه و اینها. این نکته همین است که ما یه موقع سیئات و گناهان کوچک شخصی چیز میکنیم، میگیم اگر شما گناهان بزرگ رو این تجتن بو کبائر ما تنهونه عن نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما اون کارهای گنده رو پرهیز بکنید خدا این ریز میزا رو میبخشه. خب یه موقع در سطح فردی معنا میکنیم، اشکالی نداره تا این آیه تو سطح فردی هم هست، متا اینجا تو سوره مبارکه انفال تو سطح اجتماعی شما خطاهای بزرگ نکنید، این خطا ریز میزا رو خدا جبران میکنه. یعنی قرار نیست ما هیچ خطایی نکنیم، نه قرار نیست. اون کارهای ماکرو درشتی که باید معلوم وضعیت معلومه چیه چی کار باید بکنیم، اینا رو معلوم باشه چی کار باید بکنیم و درست عمل بکنیم. حالا تو اونجا تو یه گوشه‌ای در مذاکرات اشتباه هم کردیم، اینا رو خدا جبران میکنه. خطای بزرگ نکنیم و یعنی انسان ممکن الخطاست، آدم خطا میکنه، تو سطوح اجتماعیش هم خطا میکنه، تو سطح یک اداره هم خطا میکنم، من که مسئولی حوزه هم خطا میکنم، من خطاهای درشت درشت رو نکنم، اون جاهایی که خطای ریز میکنم خدا جبران میکنم. معلوم باشه که من در حقیقت دارم مشورت ها میکنم، کار ها میکنم، دنبال میکنم، وقت میذارم، اینجوری میکنم، کار رو میکنم، خب اونجا هم دارم اشتباه میکنم. اینجوری نیست که کن فیکون بشه سیستم. چرا؟ چون من اون گوشه اشتباه کردم. تو تربیت فرزندم همین، شما رزق حلال ببر، بچه رو تو محیط خوب ببر، دستش بگیم کلاس قرآن بیار، هیئت ببر، این کار رو انجام بده. اون کار جلو بچه مثلا بناتون بر این باشه که واسه شکم هم دیگر سفره نکنید دیگه. حالا دوتا اشکال هم ایجاد میشه، حالا یه موقع هم داد میزن، یه موقع هم بچه رو میزن. نکم فرنکم سیاد اینجوری نیست که حالا بگن شما اینجا بچه رو دارید، بچه رو معتاد شد الان چون اینجا این برخورد کردی. نه اینجوری هم نیست. یعنی خدا اصلا این قاعده کار خداست تو دنیا. شما کارهای ماکرو رو حواست باشه بهش. اینایی که حواسش مثلا فکر میکنه باید جمع باشه، مثلا بچه در حقیقت در ماه چندم باید رنگ نمیدونم چی رو زیاد به بچه بزنی، کتابای روانشناسی رنگ رو فکر میکنه مثلا اینجوریه تربیت بچه. اصلا خدا قاعده عالم رو روی این گذاشته. شما تو سلامتی خودتون کارهای بزرگ رو حواستون باشه چیز بکنید. خود بدن زنده است، بدن میکروبای کوچیکو دفع میکنه، یعنی خودش سیستم ایمنیش و زنده بودنش باعث میشه که اون اشکالی که ایجاد میکنه خود بدن دفعش میکنه، یعنی اون سیئاتش رو چیز میکنه. شما کارهای گنده گنده حواستون باشه اشتباه ماکرو نکنید، خلاصه کبائر ما تنهون عنه رو نکنید. اگه این کار رو نکنید نکفر عنکم سیئات، خدا این ریز میزاشو دیگه خودش اثراتش حذف میکنه. تو سیاست بین المللی همینه، تو تربیت فرزند همینه، تو گردوندن یه اداره همینه، تو بدن خودتون همینه، تو خانوادتون همینه، تو همه جا همینه بایدش. حالا اینجا تطبیق به چی شده؟ تطبیق به چی شده؟ تطبیق به یک سطح بین المللی. این بحث تطبیق به یک سطح بین المللی شده که چی؟ ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم. شما خیانت در اصل امانتو نکنید، معلوم باشه چی کار باید بکنید. این نشه بعد دیگه حالا شما اشکال چیزی دارید، اشکال گردوندن حکومتی دارید و فلان، اینا رو خدا مشکلاتش حل میکنه. والله ذو الفضل العظیم، خدا بابا صاحب فضله، خدا عادل که نیست که. اینا عادل بود که دهنه هممون روزه خونی مالی شده بود، مثل سرویس شده. نه خدا عادل بود، یعنی ما هر چی خطا میخواستیم میکنیم خدا میخواستیم تو گوش ما. واقعا اینجوری که خدا صاحب فضل عظیمه، تازه فضل عظیم. فضل عظیم خدا داره. نه خدای خدا عادل باشه که هیچ هممون جهنمیم، هممون. اینم بیتار فرض بکنم، این دقیقا کسی شما فکر بکنید میخوان بذارن کنار میزان الاعمال، میخوان تراز میزان الاعمال علیه، حالا نماز ما رو میخوان بذارن کنار نماز امیر المومنین، بگه مثلا چقدر میارزه نماز، نماز ایشون چقدر میارزه، مثلا میزان الان ایشونه، خب بعد کی نماز مثلا نماز ما رو بزنن که نماز امیر رو چی در میاد توش؟ هیچ. خب لذا اگه بخوان به عدل برخورد بکنن که کلا همه پس معرکه است، لذا خدا ذوالفضل العظیمه. و از این جور عبارات باز دوباره تو قرآن خیلی زیاد برید ببینید که جایگاهی با لسان توبیخ، مثلا تقابون 12 رو ببینید، سبع 27 رو ببینید، حالا اینا رو چیزاییست که دیگه من منافقون رو هم براتون دقیقت با هم دیگه دوره ای در روزی یکشنبه با هم دیگه کردیم. خب پس باید این فتنه اموال و اولاد رو که تو اون سوره مبارکه تقابون یا سبع اینجوری گفته که ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم، اینا دشمنان شما، نگفت یعنی بعدش هم گفته برخی هاشون اینجوریان، ان من ازواجکم و اولادکم عدو، یعنی واقعا دشمن شما. حالا دشمن شماست نه این که واقعا میخواد دشمنی کنه، این تعینا دشمن شماست دیگه. فاحذروهم دشمن دین آدمه. حالا فرق نمیکنه این ازواج، بعضی فکر میکنن منظور همسران یعنی زنانه، نه ازواج در قرآن یعنی زنان نیست، به معنی همسره کلمش. خیلی خانمایی هم هستن همینجوری، هم همینجوری هم که بعجت تا یه شوهری میکنن یه چی میکنن وارد خانواده میشن، اینا میبینید که دیگه جدا میشن از اون راه خدا و راه ارزشی و اینها جدا میشن. بریم آیه بعد. قد کانت، این آیه دیگه دقیقا آیه نگینیشه، دقیقا نگینه در حقیقت این سوره مبارکه ممتحنه. این البته تو توضیحاتی این عرض کردیم تا حالا. اولا قد کانت اینو بدونید در زبان عربی وقتی در کنار هم دیگه قرار میگیرن این دوتا تأکیدی میشه، برای چی؟ تأکید همراه با سرزنش، اینا دیگه جز لطائف چیزای عربیه، تأکید همراه با سرزنش خبر، یعنی تأکید خبره به اضافه نوعی از سرزنش و تعریض و تیکه و کنایه به خبر. در حقیقت یعنی اینجوری اگه بخوام معنیش بکنم اینجوری میگه قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، میشه اینجوری میشه یه اسوه حسنه هست ابراهیم برای شما. بعد اینکه دارم میگم برای شما، یعنی دارم میگم که شمایی که داری میپیچونی، یعنی معنیش اینجوری میشه، یعنی شمایی که آقا نپیچون شما معلومه داری میپیچونی، معنیش اینجوری در میاد. این لطف قد کانته، شما قد با کانه، یعنی اگه بخوایم مثال دیگه‌ش هم مثلا بزنیم براتون، شما سوره مبارکه قاف رو نیا کنید آیه 22 صفحه 519، اونجا در لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. لقد کنت، ببینید لقد با کانه، قد بکانه، لقد کنت فی غفلت من هانا، این در حقیقت داره میگه که شماها در قفلتید، لقد کنت در قفلت، شماها با تعریض و لوم و سرزنش نسبت به اینی که شمایی که داشتید انکار بعث میکردید انکار. یعنی یه همچین لطفی تو کلم هست، یعنی معلومه داره تیکشو میندازه خدا که قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه، یعنی که حواستون باشه، تأکید میکنن برای شما خب که یه اسوه حسنه ایست ابراهیم، ابراهیم والذین معه. من تو دانشگاه شریفم این نکته رو گفتم که نباید انداخت روی کول ولی خدا و ولی جامعه، بگیم تو اعلام براءت کن، تو تشخیص بده، که همین ملغا کردن سند بی سی از این کارهای بسیار بد بود. روندی که طی کرد که تو شورای عالی چند نفر حرف زدن، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی که خود رئیس جمهوره، بعد آقا بس دیگه، اصلا چون وقتی آقا گفتن نه نه دیگه، این خیلی بده. این یعنی هزینه و مسئولیت اینجور چیزا رو انداختن رو دوش آقا. درست دیگه، آقا اصلا چه بحث میکنی، آقا گفتن نه نه دیگه تمام، اینجوری لغو شد و این خیلی بده. آقا روشنگری کردن، مگه آقا خودشون نمیتونستن یه نامه بزنن به شورای عالی انقلاب فرهنگی بگه اینو لغو کن؟ آقا چرا این بحثا رو میارن تو سطح اجتماع؟ چرا؟ به خاطر اینکه شعور عمومی باید بره بالا. این اعلان براءت مربوط به ابراهیم والذین معه، اونا باید بگن، مردم بخوان، اینا باید بخوان. الان هم سر همین جریان برجام که گفتن روحش و جسمش و خالش و مادرش همش در حقیقت مورد تعرض واقع شد، این همین اینم مردم باید این رو بخوان از که آقا این لغو شد دیگه، آقا رئیس جمهور اعلام کن که لغو شد، نه این که باز دوباره دستگاه حاکمه بگه که لغو شد. ببین خب نه که از اون آقا هم بعد مثلا رئیس جمهور محترم بفرمان که آقا که از اون اول گفتن خوشبین نیستن دارم بخوب لغو لغو. این از اون حرکات واقعا زشت سیاسیه. آقا دارن رو مدار ابراهیم حرکت میکنن که ابراهیم باید یه سری والذین آمنوا معه رو خوش همراه کنه. اون موقعی هایی میبینید که میفته رو کول خود ابراهیم، اصلا نباید این اتفاق بیفته. تازه با اون لغوی که بیستی رو لغو کردن که دیدین که اصلا شما لغو میفهمیدین از اون، اصلا چیزی فهمیده نمیشه که صراحتی در لغو نداره اون. برید ببینید بیانیه لغوشو، ببینید صراحتی در لغو داره که الان سری باز دور افتادن که آقا این چه بیانیه، اون لغوش کنید. دقیقا همونجور که آقای جهانگیر نامه نوشت گفتش بیستی هم دونین برید لغو شد. این خیلی مهمه. اگر رهبری تونست جامعه خودشو لاغل یه سری والذین آمنوا معه به خوش همراه بکنه رهبره، اگر نتونست به خوش همراه کنه خودش داره جا میذاره ملت رو میره. و آقا همین متد اول داره عمل میکنه، بحث رو میاره پخته میکنه. از اون اول بحث برجام که مطرح شد هی پخته کرد به مردم، گفت اینجوری ما خوشمون نیستیم فلان، تا این آخر خودن ما اعتماد نمیکنیم ولی اوی اعتماد کردیم یه شد ما فکر نمیکنیم اعتماد کنن ولی یه دیدید دیگه عبارات اینجوری آقا رو، ما یه موقع فکر نمیکنیم اعتماد کنن ولی یهو شد اعتماد کردن، یهو اعتماد شد. اینا رو باید همراه بکنن. پس این نکته بسیار مهمه در این بحث. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا. خب اون نکته چیه که اسوگیه؟ اسوگی تو این نکته یعنی اسوه حسنه بودن فقط تو تولی ها نیست، تو تولی ها هم هست. اذ قال لقوم انا برعا منكم من ما تعبدون من دون الله، ما بریم هم از شما هم از کی؟ هم از اون منطق فکرتون، از آن چه که میپرستید. ببینید معنای عبودیت رو الان نمیخوام باز بکنم، معنای ربوبیت عبودیت، بحث ربوبیت عبودیت این نوعی که فکر کنیم مثلا یه نفر چی بذاریم بپرستیم این نیست اصلا. زیر برنامه کی رفتن، کدوم منطق حاکم باشه، این به معنای عبودیت ربوبیته. من بارها اینو گفتم سر بحث احبار و روحانی که قرآن میگه احبار و روحان ارباب میگه رب میگرفتن من دون الله، اینا گفتم ما رب نمیگیریم اصلا. گفتن نه، همینی که شما حرف اینا رو گوش میدین یعنی ربوبیت، ربوبیت یعنی همین، عبودیت یعنی همین. بابای ایشون عبودیت یعنی همین، ربوبیت یعنی همین، انا ربکم الاعلا فرعون یعنی همین، من اسقا الا ناطق فقد عبده یعنی همین. کسی اگه گوش فرا بده به ناطقی، گوش دادن اسقا الا ناطق، نه اینکه گوش بده، شما ممکن الان حرف من داره گوش میده مثلا یا قبول نمیکنه مثلا میخوام ببینم من چی میگم، یه موقع اسقا الا ناطق یعنی گوش فرا میدهید، این فقد عبده. الان شما دارید به قرآن گوش میدید فقط عبده، یعنی میخواید ببینید که قرآن چی میگه. یعنی الان به شما بگن که کجا میرید، میگید میرم کلاس قرآن، میخواید برید ببینید قرآن چی میگه. خب غیر این که نیست که، نمیخواید ببینید این فلانی چی داره میگه، که میخواید ببینید که قرآن چی میگه. این عبد الله یعنی این داره حرف قرآن رو داره عبودیت میکنه. عبودیت ربوبیت تو این معناست. اگه این معلوم باشه و من ما تعبدون من دون الله یعنی همین، یعنی که ما اصلا کافریم نسبت به آنچه که شما دارید فکر میکنید، مبنای شماست. این حرف استقلالی که حضرت آقا زدن این اخیر، این از اون حرفای خیلی ناب بود در بحث بیستی. همه حرفا آقا نابه، ولی بعضیش خیلی نابتره، بعضیش گل کار. بحث این است که اصلا کی گفته که یکی دیگه بخواد سند برای ما بنویسه؟ اصلا برای چی؟ این نکته چیه؟ ما اصلا نسبت به اون منطق شما کافریم، اصلا نسبت به منطقتون کافر، نسبت به مبانی فکریتون کافریم. ما اصلا کافریم یعنی چی؟ این قبول نداریم، قبول نداریم، زیر بار نمیریم. بعد یه جملاتی آقا دارن، من این جملات رو ذیل این آیه است، من این جملات رو از آقا میخوام براتون بخونم، خیلی فوق‌العاده است. بذارید من این یه نکته رو بگم. یه تعبیری آقا دارن تو الا، ببینید این تیکش رو، من ما تعبدون کفرنا بکن و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، تا اینکه شما به خدای واحد ایمان بیارید. اینجا مرزها مشخص میشه. بذارید من اینو جوانت آقا رو بگم، اینو توضیح میخوام بدم. بعد داره الا قول ابراهیم لعبیه لاستغفرن لکه و ما املک لکه من الله من شیء. یه عالم حرف اینجا الان هست که احتمالا نمیرسیم تو اینجا بگیم. اون تای مراتب ببینید یه تفسیری دارن آقا، این تفسیر هیچ جای دیگه وجود نداره. نمیخوام بگم لزوما درسته، ولی میخوام فعلا بگم یه تفسیر حضرت آقا دارن سر الا قول ابراهیم لعبی. الا اینی که شما این اعلان براءت رو بکنید، این اعلان براءت رو بکنید، الا قول ابراهیم که به عموش یا باباش اینا گفتش که چیه؟ من استغفار میکنم برای شما، درسته؟ اینا همه مفسرین یه چیزی گفتن، گفتن که با این آیه سوره مبارکه توبه که من در سوره مبارکه توبه هم این بحث مفصل توضیح دادم که الان شما میارید آیشو، آیه 113 سوره مبارکه توبه، میشه صفحه 205، دارد ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین، نبی و مؤمنین را نشاید این که استغفار بکنن برای مشرکین، ولو کانو اولی قربا، ولو اینی که در حقیقت اول القربا خودشون باشن، من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، بعد از اینکه میفهمن اینا اصحاب جهیمن. خب تنه میخوام بگم این حرف حضرت آقا مخالفت داره با این تفاصیل، یه نکته دقیقی توش داره که حالا من رو براتون میخونم حرف آقا. و ما کان استغفار ابراهیم، بعد میان سر استغفار ابراهیم، لعبی الا موعدتا وعدها ایاه، این نبود مگر به واسطه اون وعده‌ای که حضرت ابراهیم داده تو همین سوره ممتحنه اومده که لاستغفرن، من حتما استغفار میکنم برات. فلما تبین له انه عدو الله تبرع من، وقتی که معلوم شد این عدو الله تبری جست و استغفار عملا نکرد، ان ابراهیم لعواه حلیم. حالا آقا یه نکته‌ای دارن اینجا، من رو میخونم، حرف اینه، میخوان بگن ببینید این آیه آیه مرزبندیه، آیه مربوط به این نیست که ما ممکنه به یکی از فامیلامون ما ترحم بکنیم. خب به یک کسی ترحم بکنیم، ولی باید مرزون عین مرز جغرافیایی باید مشخص بشه. اینا ترحم کردن به کسی، ترحم کردن به کشورها توی فضای بزرگتری، اینا اشکالی نداره. ببینید مرز جغرافیایی چرا معلومه؟ برای اینکه معلوم بشه کی میاد کی میره، کی میاد کی میره، بالاخره یه ویزای پاسپورت چیزی میخواد اینا. این همین مرز اعتقادی لازم آدم داشته باشه نسبت به دشمنان و نسبت به دیگران کلن، یعنی معلوم باشه. ببینید مانع از دیپلماسی نیست، بعضی فکر میکنن این عبارت های پرخاشگرانه مانع دیپلماسیه. ببینید کما این که مرزهای جغرافی مانع از رفت آمد نیست که، فقط معلومه بالاخره تو داری کی میای کجا میری کدومو. مثلا الان شما میخواید برید یه چیز توریست باشین، وچر هتل ازتون میگیره از اولی که بخواد پاستونو یعنی ویزاتونو بهتون بده، وچر هتلتونو میگیره اونجایی که براشون مهمه. مثلا ما بخواد بریم تایلند، نه بخواد بریم سوئیس، وچر هتل میگیره. خب یعنی بهشم چک میکنه، پلیسشون چک میکنه بالاخره رفتیم هتل نرفتیم هتل. خب یعنی کجا میری کجا میایی براش مهمه، کجا میری و کجا میایی اینا براش مهمه. این مانع از رفت آمدم نیست ولی براش مهمه، یعنی مرز جغرافیش حواسش هست. مرز اعتقادی هم همینه، مانع از این نیست که شما بشینی با کسی که مرزهای شما رو قبول نداره بشینی مذاکره بکنی، ولی باید مرزبندی رو معلوم بکنی که آقا مثلا ما در بحث اعتقادیمون این بحث ها رو مهمه، اینا مهمه، اینا مرز ماست، اینا خوط قرمز ماست، چون نمیتونی بیای این ورمه با هم میشینی مذاکره میکنی، ولی مرزمون بر اون مهمه. این آیه نشون میده که ما کما این که مرزهای جغرافیاییمون بر اون مهمه و اعلام میکنیم و سرش پاسبون میذاریم، اینا مرزهای اعتقادیمون هم برای اون مهمه، مانع از مذاکرات هم نیست، ما به جبهه مقاومت کمک میکنیم، این جزء مرزمونه. ما تو فرهنگ اجازه نمیدیم شما اینجوری بکنی اینجوری بکنی، اینا ما اینا رو مهمه. در هر کی به اسرائیل چی بکنه، دفاع از مظلوم برای اون مهمه، این برای اون مهمه، این برای ما مهمه، شروع کنیم مرز چیدن. سرش هم سر یعنی مرزا رو معلوم میکنیم، مذاکره میکنیم، مؤدبانه هم مذاکره میکنیم، ولی نه اینجوری که یه جوری که طرف احساس بکنه نه اینا مرزاشون هم خیلی بالا پایین میشه، مثل مرزای جغرافیایی که اگه احساس بکنه که من یه تیکه رو بگیرم بگم آره اون یه تیکه بیابون هم مثلا خیلی هم مهم نی. خب می‌بینید نه، سر همون مرزا، سر همین که آمریکایی اومده بودن تو مرز آبی چیز. من خودم با آقای فدوی صحبت کردم که آقای فدوی که رئیس دریایی سپاه اینا باشید، گفت اینا به دلیل اینکه همین اقدام خیلی سفت ما رو تو اینجا دیدن دیگه کلا هماهنگ میخوام بکنن اگه بیان چیز، یعنی اینکه ما مرز دریاییمون الان اینجا سفت، شما نمیتونم جوهردی پاتودی و اینه دستگیرت میکنیم، این باعث میشه که طرف مقابل دیگه هر موقع خواست بیه تو این مرز دیگه هماهنگ میکنه، کری خونی هم برای هم دیگه میکنن، خیلی کری خونی میکنن تو مرز دریایی اینا برای هم دیگه، ولی طرف میفهمه که بالاخره اینجا مرز داره و حساب کتاب داره. شما مطمئن باشید، اینی که بهتون میگم شک ندارم، شما مطمئن باشید همین موشکایی که سپاه زده تو چیز، این باعث میشه که اردوگاه طرف مقابل یه مقداری متزلزل میشه، یه مقداری متزلزل میشه لااقل. یعنی تو بحث اینی که حالا چجوری تسلیب کنن، چی تسلیب کنن، چقدر با چه درصدی از رأی تسلیب کنن فلان، همه اینا تأثیر داره. این معلومه که بابا ما سر امنیتمون اینا مرزمون شوخی نداریم تو شما، که شما همین یه سری آدم درست میکنی، یه جای تجهیزشون میکنی، کار میکنی، میفرسی این و فلان. حالا این جملات حضرت آقا خوندنیه، ببینید در این بحث این جملاتو میخونم، اینی که میخونم مربوط به بیانات ایشون در خبرگان سال 92 هست. وظیفه‌ای که همیشه باید مورد نظر اون باشد، به خصوص امروز، وظیفه مرزبندی صریح صحیح و صریح با جبهه دشمن است. مرزبندی آیه شریفه می‌فهمد قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. قرآن فقط تاریخ نگفته، تصریح میکنند که این اسوه حسنه است برای شما، قد کانت لکم اسوتون حسنه فی، یعنی باید اینجوری باشید، مرزبندی باید بکنید. مرزبندی به معنای این نیست که ما رابطه امان را قطع بکنیم، توجه بکنید مغالطه نکنند که شما میگویید ما با همه دنیا دشمنیم، نه، مرزبندی کنید مرزها مخلوط نشود، مثل مرز جغرافیایی. در مرز جغرافیایی شما بین کشور خودتان و کشور اطرافتان مرز معین می‌کنید. معنای این مرز این نیست که شما نمی‌روید آنجا، آنها نمی‌آیند اینجا. معنای این مرز این است که هر رفت آمدی منضبط خواهد بود. معلوم باشد کی می‌رویم، چه کسی می‌رود، چه جور می‌رود، چه کسی می‌آید، کی می‌آید، چه جوری می‌آید، چرا می‌آید. مرزبندی در مرزهای جغرافیایی اینجور است، در مرزهای عقیدتی هم همینجور است، در همین آیه شریفه. بعد از آنکه خدای متعال این اسوه حسنه را و عمل ابراهیم را بیان می‌فرماید، بعد می‌فرماید الا قول ابراهیم لعبی لاستغفرن لک، یعنی این مرزبندی مانعی نیست که ابراهیم به پدرش بگوید که من به تو ترحم می‌کنم، یعنی من استغفارم می‌کنم برات، الا قول ابراهیم که لاستغفرن، من استغفارم می‌کنم برای تو، استغفار میکنم به حجت. این استغفاره رو اینجا آورده قرآن، یه منظوری داشته فکر میکنم این حرف آقا خیلی نابه، با اینکه هیچ تفسیری ننوشته اینو، به هر جهت این وسط یا این الا قول ابراهیم آورده اینجا، یعنی من برای ترحم هم میکنم ولی مرزم داریم با هم دیگه، این مرزامون معلوم باشه، یعنی آیه بیشتر مرزبندیه، اعلان براءت، اعلان براءت برای مرزهاست، یعنی بالاخره ما ها مرزبندی داریم، من ترحمم میکنم برای تو، استغفار میکنم، اینا هم هست، اینا هم هست. بنابراین معنای مرزبندی این است که مشخص باشد چه کسی هستیم، شما چه کسی هستیم، ما چه کسی هستیم، شما چه کسی. اینا صریح بگید، شفاف بگید، صحیح بگید و صریح بگید. بعد اشاره میکنن به قول یا ایها الکافرون، هم یعنی هم همینجوریه، اونم اقید سوره مرزبندیه. یه عبارت دیگه هم از ایشون بخونم، در بیانات در دیدن دانشجویان سال 91 ایشون گفتن آرمانگرایی به هیچ وجه به معنی در همه زمینه ها پرخاشگری کردن نیست، خوشگلی کردن. برخی از واقعیت‌ها لازم و مصلحت‌های لازم را ندیده گرفتن نیست، مصلحت هم شده یک اسم منفور. آقا مصلحت گرایی میکنن، خب اصلا بعد حالا راجع به مصلحت گرایی چی میگن؟ بعد میگن باید فرض بفهمید از لحاظ موضع نظام نسبت به فلان حرکت سیاسی بلوک مثلا طاغوت و مجموعه استبدادی دیکتاتوری معلوم است که ما مخالفیم. بعد اینو بگید، همراهی هم نمی‌کنیم، کمک هم نمی‌کنیم. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، باز این آیه رو می‌خونن تا آخر، تقریبا تا آخر. معلوم است که موضع ما نسبت به برخی از جهات سیاسی که امروز در دنیا وجود دارن یا در منطقه وجود دارن موضع روشنی است، اما این به هیچ وجه به معنای نفی کار دیپلماسی سنتی متعارف نیست. معلوم بحث مرزبندیه. اینو توجه داشته، یعنی کار دیپلماسی به جای خودش باید انجام بگیرد، منتها جهتگیری این جهتگیری است تو کار دیپلماسی. کما اینکه دشمنان ما هم همینجور عمل میکنن، یا اونا هم همینجوری هن. این خیلی نکته مهمیه. بعضی وقتا میگیم ما مرزبندی میکنیم، میگیم میترسه. خب اون داره مرزبندیشو میکنه، خب چرا نمیترسه اون؟ خب ما مرزبندیمون رو بگیم. میگه اونم همینجوری عمل میکنه، دشمنان ما هم در عمل دشمنیشون رو میکنن اما تعارفات دیپلماسی رو انجام میدن. البته ما هم با آن تعارف دیپلماسی قبول نمیکنیم، البته بعضی وقت قبول میکنیم. میفهمیم پشتش چیست، میفهمیم پشتش چیست، یعنی آقا میفهمیم پشتش چیست. بنابراین باید اون کسی که میگه امضای کری نمیدونم تضمینه فلان، بعد میگه میگوید که برمیگردونیم تو چند ساعت اونا رو برمیگردیم، الان باید بگه اینکه اون امضا تضمینه نمیدونم تو چند ساعت برمیگرده تمام ظرفیت رو برمیگرده سر جاش و قول قسم آیه میدن که برمیگرده، حالا باید مشخص بکنن. انم همه روزنامه و مطبوعات هم باید از آقای رئیس جمهور بخوام واقعا نظرشو بگه. اون الذین آمنوا معه باید بخوان اون نظرشون در مورد این تحریم‌های اخیر که دیگه و همه چی مخالفت دارن، نظرشون رو بگن و بگن چه جوری میخوان جبران کنن. بنابراین باید عمق و آرمانگرایی توجه داشته باشه به عمق و آرمانگرایی. این نکته این مطلب که آیه مرزبندی سیاسی، مرزبندی اعتقادی مخالف با کار دیپلماتیک کردن نیست. حالا این حتی تؤمنوا بالله وحدهش من بعداً توضیح میدم. یه لطیفه در اینجا هست که این نکته لطیف و معرفتی که همیشه باید آدم همراهش باشه، که اینجا میگن لا استغفرن، من برات استغفار میکنم و ما املک لک من الله من شيء. من استغفار میکنم ولی من مالک چیزی نیستم. ببینید بیارید این آیه رو تو قرآن، که من این از اون معارف توحیدی قرآنه که آدم سوره مارکه هود آیه 88 صفحه 231 که آدم در هر چیز کوچیک هم حتی این توفیقش رو از خدا بدونه، این توفیق این رو از خدا بدونه، نگه من این کارو میکنم یعنی من میرم میکنم. من اینو تو سوره یوسف هم زیر اون آیه که ولم اخونه بالغیب ان الله لا یهدی کید الخائنین، همونجا که میگه من خیانت نکردم، پشتش میگه و ما اوبرم نفسی، من نفسمو تبرئه نمیکنم، من آدمه، من کلا اصلا اینجوری نیستم. نه، این کار ریز رو هم آدم از خدا بخواد و توفیقش از خدا. خدا من میخوام الان درس بدم، خدا من بتونم درس بدم، خدا من زبونم بگرده، خدا اینا بفهمن، خدا و خدا و من اصلا کاری نیستم. این رو میخواد استغفار بکنه، میگه من برات استغفار میکنم ولی من چیزی نیستم، مثلا من مالک چیزی نیستم تو این عالم، من هم استغفار میکنم. اینجا ببینید داد قال یا قوم ارایتم ان کنت علی بینه من ربی و رزقنی من هو رزقن حسنا، ای قوم من اگر من بر بینه ای باشم و رزق حسنی خدا به من داده باشه، شما میگی من اینا رو انکار کنم بذارم زیر پام؟ و ما اريد ان اخالفكم الا ما انهاكم عنه، من نمیتونم اون چیزی که شما نهی میکنید خودم برای مخالفت قانون برای انجام بدم. که ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، من فقط کارم اینه که اصلاح بکنم اونقدر که میتونم. پشتش چی میگه؟ من اصلاح میکنم، تازه میگم استطعت، من دیگه بتونم. و ما توفیقی الا بالله، من توفیقم نیست مگر خدا، اگرم بتونم این از خداست از من نیست. این خیلی مهمه رفقا. اینجا میخواد استغفار کنم یا ما عمل کنم بنشین. من چیزی نیستم، من کاری نیستم. یه پیغمبری داره میگه من برای اصلاح اومدم، ولی من چیزی نیستم. تو این کارهای ریزم از خدا بخواید، تو این کارهای ریز، تو این شب 23 هم بخواید، تو این کارهای ریز، کارهای ریز رو هم از خدا بخواید، خدا توفیقش بده. از اینی که گاهی اوقات گفتن کار گنده گنده رو از خدا بخواید، ولی نمک آشتون رو نمیدونم بند کفشتون رو از خدا بخواید، مال همینه. شما بعضی وقت ما فکر می‌کنیم نه یه جور کار گنده گنده فقط اینا رو از خدا بخواید. دیگه می‌خوایم سوار ماشین بشیم، آقا برای چی؟ حالا می‌خوایم سوار ماشین بشیم دیگه. مثلا چی بگیم که خدا من سوار ماشین میشم، تو این ماشین رو داری حرکت میدی، تو اینو حرکت بده به سمت من، برای چی مثلا من اینو بخوام؟ نمک هاش خب من خب به خدا میرم بقالی میخوام، برای چی من نمک هم خدا بخوام؟ خب اینا مهمه. تو همین کارهای ریز، بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا رو بدید. گاهی اوقات به قول حضرت امام قبل از امام گفتن دون میریزن کفتر بگیرن، خدا دون میریزه کفتر بگیره. تو همین کارهای چیز این کوچولوها، بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا رو بدید. رفت موسی کاتشی آرد به دست، آتشی دید و که از آتش برست. نرفت بود پیغمبر بشه که اوتو لعلکم برم آواتیکم منها به خبرن او جذبت من النار لعلکم تستلون، برم یه خبری بیارم، یه تیکه آتیش بیارم گرم شید. بعد رفت چه خبری آورد؟ رفت پیغمبر شد. فکر نمی برد پیغمبر شه که، نرفت بود پیغمبر بشه که، رفت بود برید آتیش بردار بیاره، یه خبری بیاره، نرفت بود اون خبر بردار بیاره که. خیلی وقتا ماها تو همین چیزا خدا دستمون میگیره، همین کار کوچولو، تو همین توجه های ریز ریز کوچولو. خدای من سرم درد گرفته، این قرصی که باید بخورم، حالا این قرصو میخورم، خدا تویی که داری. و این سر این که همین حضرت ابراهیم سر بحثه الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو و یشفین، از همین چیزای کوچیک اطعام اسقا فلان، نه اینکه کار گنده رو خدای تو انجام، نه همین این کوچولاشو تو داری انجام میدی. الذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين، خدا داره همین کارهای ریزیزم خدا انجام میده، اثرشو خدا میذاره. این خیلی خوبه که انسان ریز ریز به یاد خدا باشه، ریز ریز. تو این ریز ریزا چیز گیر آدم میاد. البته فقط ریز ریز یاد خدا نباشه، اون کارهای درشت هم بخواد. من این داستان تعریف کردم دیگه، کردن علما گفتش که ما زندگی خیلی اون فشار رو اول تلاش نشیدیم، یه عریضه نوشتیم برای امام زمان، 2 کیلو گوشت می‌خوام اینا، انقدر اینجوری اینا پیرن می‌خوام فلان اینا، و همه رو نوشتیم تا تموم شد یه نفر در زد. در زد یه کیسه بزرگ آورد و عباش هم کیسه سرش رو، ولی از امام زمان از این چیزا فقط نخورد. او خوب نگاه کردم که دیدم حاجی فخره، نه ارتباطشون اینجوری بود، یه موقع چه آدمایی بودن، نسلش منقرض شده بود، در حالت انقراض. این از امام زمان فقط اینا رو نخواهید، اینا رو هم بخواهید، فقط اینا رو نخواهید. بخش من دیگه بارم که مهمون ها اومدن رو داره اسمس میزنم اینا، بریم و یه کله پاچه خوب به یاد شما میخورم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر. آمین.